ساعت 12 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در برنامه امشب که چون همیشه مدت زمانش هست یک ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم و شما در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه شنونده اون هستید. رسیدیم به 8 تیر ماه سال 1396، 29 ماه ژوئن سال 2017 میلادی. در مجله نیمه شب امشب میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید، اما قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع این گزارش‌ها چه هاست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم جمشید زن میشنوید.
با سلام. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده و سازمان گزارشگران بدون مرز درخواست 4 کشور عرب برای بستن شبکه خبری الجزیره را محکوم کردند. دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در بیانیه خود این درخواست را تهدیدی علیه آزادی رسانه‌ها خوانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با صدور بیانیه جداگانه این اقدام را حمله به آزادی مطبوعات دانسته است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با اعلام 13 شرط گفتند که بهبود روابط با قطر تنها با اجرای این شرایط امکان پذیر است. یکی از این شرط‌ها بستن شبکه خبری الجزیره است که بودجه آن از طرف دولت قطر تامین می شود. این 4 کشور شبکه الجزیره را به دخالت در امور داخلی خود و دامن زدن به نارامی ها در منطقه متهم کرده اند. اتهامی که از طرف مدیریت شبکه الجزیره رد شده است. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف روز چهارشنبه 36 تن مواد دارویی برای مقابله با بیماری وبا به یمن فرستاد. به گفته یونیسف این بیماری کشنده تقریباً به تمامی مناطق یمن سرایت کرده و تاکنون بیش از 1300 نفر از جمله صدها کودک جان خود را از دست دادند. به گزارش این نهاد سازمان ملل حدود 200,000 نفر در یمن مبتلا به بیماری وبا هستند و این رقم روز به روز در حال افزایش است. حدود 7.5 میلیون نفر از مردم یمن در مناطقی که بیماری وبا در آنها شیوع یافته زندگی می کنند. یونیسف نسبت به گسترده تر شدن این بیماری در یمن و کشورهای همجوار آن هشدار داده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرح مقابله با اقدامات آمریکا و افزایش 2000 میلیارد تومانی فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس خبر داده است. به گفته کاظم جلالی، در این طرح 1000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی اختصاص یافته و 1000 میلیارد تومان بودجه هم برای سپاه قدس به منظور مبارزه با تروریسم پیشنهاد شده است. کاظم جلالی به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است در این طرح دولت موظف شده است هر 6 ماه راهبرد جامعی برای مقابله با به گفته او تهدیدهای آمریکا و اعمال به گفته وی تروریستی آن کشور تدوین کند. قرار است طرحی که به گفته تهیه کنندگان آن برای مقابله با آمریکا تدوین شده هفته آینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شود. چند هفته پیش مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در رابطه با برنامه موشکی آن، محدودیت‌های مالی و غیر مالی برای سپاه پاسداران و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. طرح مصوبه مجلس سنا هنوز در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته نشده است. آمریکا و ایران متقابلان یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌های به گفته آنها تروریستی متهم می‌کنند. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، میگوید به دنبال مخالفت حراست دانشگاه شهید بهشتی تهران با برگزاری برنامه به مناسبت سالگرد درگذشت این فیلم ساز شناخته شده، انجام این برنامه لغو شده است. بهمن کیارستمی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت با مخالفت حراست دانشگاه برگزاری این برنامه منتفی شده و خانواده آقای کیارستمی قصد ندارد برنامه دیگری برگزار کند. قرار بود 14 تیر ماه برنامه به مناسبت سالگرد درگذشت عباس کیارستمی در سالن همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود و بهمن کیارستمی از وزیر بهداشت، رئیس سازمان نظام پزشکی و رئیس سازمان پزشکی قانونی برای حضور و سخنرانی در آن دعوت کرده بود. و وکیل عیسی سرخیز روزنامه‌نگار از محکومیت موکلش به 6 ماه حبس دیگر به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر به خبرگزاری اینا گفته است که دادگاه آقای سرخیز هفته گذشته برگزار شده است. آقای علیزاده طباطبایی همچنین گفته است که در مدت قانونی به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم. بریم ببینیم در مجله نیمه شب تا ساعت 1 بامداد چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم گوش کنیم. واکنش ایران به بیانیه گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا. بهرام قاسمی میگوید این بیانیه جنگ روانی است.
تعداد کسانی که امضای خودشون پای این بیانیه گذاشتن خیلی پرتعداد هست. شاید به نسبت به سال قبل من اینطور میتونم میگم افزایش پیدا کرده، حدود بیش از 1/3 هست.
گزارشی داریم از واکنش ایران و جزئیات این بیانیه که به ابتکار یکی از نمایندگان بلژیکی هوادار سازمان مجاهدین خلق تهیه شده. ترکیه کردهای یگانهای مدافع خلق را در شمال سوریه بمباران کرد. شرح ماجرا را خواهیم شنید. بحران دیپلماتیک قطر و همسایگانش ادامه دارد. پیشنهاد مذاکره دوحه از سوی ریاض رد شد.
به نظر میاد عربستانی ها دارن با کارت بالا بازی میکنن.
در مصاحبه تحلیلی کنش و واکنش عربستان و قطر را بررسی میکنیم. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در جهان. وضعیت ایران هیچ تعریفی ندارد.
حساسیتش اتفاقا در زمینه از زاویه نوع فرهنگ نامحترمی قویه.
کار زندان محمد باقر نمازی در ایران به جایی رسید که به نوشته یک نشریه آمریکایی دبیر کل سازمان ملل شخصا به حسن روحانی نامه نوشته و از او خواسته به دلایل انسان دوستانه این زندانی 81 ساله را آزاد کند.
تا جایی که در گذشته ما دیدیم متاسفانه در ارتباط با ایرانیانی که یک ملیت دیگری دارند همیشه یک نوع پرونده سازی بوده.
همه اینها و گزارش های بیشتر در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه یک بار دیگر تاکید کرد در صورتی که این سازمان در برابر مسائل مهم جهانی به طور جمعی اقدام نکند، ایالات متحده به تنهایی اقدام خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بامداد چهارشنبه در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در تشریح موضع ایالات متحده در این سازمان جهانی یک بار دیگر تاکید کرد که در برخورد با مسائل مهم بین المللی در صورت عدم اقدام این نهاد آمریکا خود یک جانبه دست به اقدام خواهد زد. خانم هیلی گفت امروز دوستان و رقیبان ما می دانند که یک بار دیگر آمریکا در چه جایگاهی قرار دارد و جامعه جهانی نسبت به وظیفه سازمان ملل و موضع ایالات متحده بسیار آگاه است.
Our friends and our rivals know that America has once again found its voice at the United Nations.
او افزود که آمریکا خط قرمزی دارد و در صورتی که سازمان ملل در برابر مسائل مهم جهانی به طور جمعی اقدام نکند، آمریکا به تنهایی عمل خواهد کرد. وی در این زمینه به اقدام جمعی در قبال برنامه موشکی کره شمالی اشاره کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین گفت که این سازمان برای نخستین بار وادار به انجام اصلاحاتی شد و اتهام‌های ناوارد علیه اسرائیل را پس گرفت.
And we've steered the Security Council's monthly debate on the Middle East away from unfairly targeting Israel and toward the true threats in the region such as Iran.
خانم هیلی اضافه کرد که اکنون بحث‌های ماهانه شورای امنیت در مورد خاورمیانه از تمرکز بر اسرائیل به خطرهای واقعی مانند ایران و حماس تغییر یافته است. در مورد ماموریت نیروهای سپاه صلح سازمان ملل نیز خانم هیلی ضمن اشاره به اهمیت آن گفت که ماموریت‌های این سپاه تحت بررسی است تا در چارچوب روشن و شفاف احکام صادره انجام وظیفه کند. به گزارش روزنامه واشنگتن اگزامینر، خانم هیلی روز سه‌شنبه هم در نشست دیگری در مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که نسبت به دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی و انتقال آن به گروه‌های تروریستی با پشتیبانی ضمنی روس‌ها نگران است. او همچنین ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در قبال ایران افزود که به باور او توافق اتمی با ایران تنها موجب تأخیر در دستیابی این دولت به سلاح اتمی شده است. ولی جمهوری اسلامی همواره گفته است که برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است و قصد تولید سلاح اتمی را ندارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در سخنان خود همچنین نسبت به اقدامات خشن دولت ونزوئلا علیه مردم این کشور به دولت چپگرای مادورو هشدار داد. در آغاز نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، اد رویس رئیس جمهوری‌خواه این کمیته اظهار داشت که متأسفانه سازمان ملل متحد در بسیاری موارد در انجام وظایف خود برای حفظ صلح و امنیت و حل دشواری‌های جهانی ناکام بوده و اقدامات معنادار و هدفمندی انجام نداده است.
UN organizations continuously debate issues but too often take no meaningful action.
آقای رویس این گفته خانم هیلی را یادآور شد که سازمان ملل از جمله در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر به نمایندگان دیکتاتوری ها و رژیم های ناقض حقوق بشر جایگاهی برای حمله به اسرائیل می دهد و این در حالی است که رژیم هایی که حقوق شهروندان خود را محترم نمی شمارند هرگز به حقوق همسایگان و یا پیمان های بین المللی هم احترامی قائل نخواهند شد. اد رویس پشتیبانی مالی آمریکا از سازمان ملل را به شفافیت و پاسخگویی این سازمان و انجام اصلاحات لازم در امور آن مشروط کرد. الیوت انگل عضو ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان اما حفظ کمک‌های مالی آمریکا به سپاه صلح سازمان ملل را ضروری دانست.
Peacekeeping missions help people who have been driven from their homes by atrocities in South Sudan.
آقای انگل گفت که مأموریت سپاه صلح سازمان ملل مردمان بسیاری را در برابر خشونت‌ها و قساوت‌ها در جنوب سودان محافظت کرده است. و افزود که سپاه صلح سازمان ملل در حال حاضر مأموریت حفظ امنیت و ایمنی حدود 250 هزار تن را در نقاط مختلف جهان بر عهده دارد و ایالات متحده به طور سنتی در این زمینه سرمایه گذاری کرده و همچنان باید به جهانیان نشان دهد که حفظ صلح و امنیت از آرمان‌های این کشور است. دولت آمریکا در حال حاضر نزدیک به 8 میلیارد دلار و به عبارتی 28.5% از بودجه سازمان ملل متحد را پرداخت می‌کند. دولت دونالد ترامپ در بودجه سال آینده خود مبلغ حدود 1 میلیارد دلار از کمک‌های این کشور به سپاه صلح سازمان ملل کاسته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه 7 تیر بیانیه 265 نماینده پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران را ترفندی روانی و تبلیغاتی خواند و گفت این بیانیه با هدف تاثیرگذاری بر روابط روبرشت تهران و اتحادیه اروپا تهیه شده است. 265 نماینده پارلمان اروپا چند روز قبل با امضای بیانیه‌ای که توسط ژرارد دوپره نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه دوستان ایران آزاد تهیه شده بود، نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار بالای اعدام‌ها و محرومیت زنان از برخی حقوق را محکوم کردند. این نماینده پارلمان اروپا از جمله نمایندگان هوادار سازمان مجاهدین خلق است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه تازه 265 نماینده پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران این بیانیه را ترفندی روانی و تبلیغاتی و مبتنی بر ادعاهای نادرست توصیف کرد. بهرام قاسمی همچنین برخی از نمایندگان پارلمان اروپا را متهم کرده که به گفته او با سوء استفاده از موقعیت خود در همکاری با گروه‌های معاند جمهوری اسلامی مسئله نقض حقوق بشر در ایران را مطرح می‌کنند. 265 نماینده پارلمان اروپا چند روز قبل با امضای بیانیه‌ای که توسط ژرارد دوپره نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه دوستان ایران آزاد تهیه شده بود، نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار بالای اعدام‌ها و محرومیت زنان از برخی حقوق را محکوم کرده‌اند. ژرارد دوپره که به سازمان مجاهدین خلق ایران نزدیک است، تأکید کرده که به منظور همبستگی با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در گرد همایی روز پنجم مرداد سازمان مجاهدین خلق در پاریس شرکت خواهد کرد. سپ دنس نماینده بریتانیا در پارلمان اروپا و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا در توضیح مناسبات خودش و ژرارد دوپره با سازمان مجاهدین خلق و ارتباط آن با بیانیه اخیر پارلمان اروپا میگوید:
without going into specifics about whether or not they would classify themselves as a militant.
این نکته بسیار مهمه که هر گونه حمایتی باید از گروه‌ها و جنبش‌های صلح‌آمیز صورت بگیره که هدف اونها افزایش حسابرسی و کنترل بر اقدامات حکومت و به خصوص برگزاری عادلانه و آزادانه انتخابات. حقیقت اینه که من اطلاعات زیادی در مورد مجاهدین خلق ندارم، به غیر از اینکه در مورد شیوه اقدام‌های اونها نگرانی و حساسیت‌هایی وجود داره. به همین خاطر نمیتونم وارد بحث حمایت از گروه‌های خاصی بشم. ولی اگر گروه‌هایی وجود داشته باشن که هدف اونها تلاش برای برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه به شیوه‌های غیر خشونت‌آمیز باشه، مسلماً ما از اونها حمایت خواهیم کرد.
در حالی 265 نماینده پارلمان اروپا وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کردند که پس از توافق اتمی وین میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، بسیاری از مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی به تهران سفر کردند و توافقنامه‌های بسیاری میان دو طرف به امضا رسیده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره جزئیات این بیانیه و تبعات احتمالی آن بر مناسبات ایران و اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید:
توجه داشته باشیم که تعداد کسانی که امضای خودشون رو پای این بیانیه گذاشتن خیلی پرتعداد هست. شاید نسبت به سال قبل من اینطور میتونم بگم افزایش پیدا کرده، حدود یک بیش از یک سوم هستش. نکته دوم این که در این بیانیه روی دو موضوع بسیار حساس دست گذاشتیم. یکیش مسئله در فهرست قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی است، یعنی کل سپاه پاسداران و نه افرادی که تا حالا فهرست بودن. و دوم اینکه مسئله اعدام‌های سال 67 رو به عنوان نسل کشی بین المللی تلقی بکنن که اگر این به پرونده حقوق بشر ایران افزوده بشود چیز بسیار جدیدی هستش، یعنی تا به حال در پرونده 40 ساله جمهوری اسلامی نبوده. این به گونه ای در روابط عادی شدن بین ایران و اتحادیه اروپا قطعا تأثیر خواهد داشت، مخصوصا این تأثیر بیشتر از فشار داخلی خواهد بود. همون سپاهیانی که در فهرست دارن قرار میگیرن قدرت پیدا بکنن و در فضایی که مشابه همچین طرحی رو سنای آمریکا هم در اصل برنامه داره، منتهی میتونه به این بشه که افق به تیرگی دوباره بگراید.
در حالی سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه اخیر پارلمان اروپا را ترفند روانی و تبلیغاتی خوانده که سپ دنس نماینده بریتانیا در پارلمان اروپا معتقد است که حتی اقدامات نمادین پارلمان اروپا در تصمیم گیری شورای وزیران این اتحادیه تأثیرگذار خواهد بود.
باید به خاطر داشته باشین که بسیاری از اقدامات پارلمان اروپا ممکنه نمادین تلقی بشه، ولی در نهایت مصوبات پارلمان اروپا به خصوص در زمینه تجارت اهمیت فراوانی داره. در زمینه‌هایی مثل ارزیابی و تصمیم گیری از میزان و نوع تجارت خارجی اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا است که رأی تعیین کننده و حق وتو داره. در نتیجه اقدامات نمادین پارلمان اروپا در تصمیم گیری و رأی گیری های نهایی تأثیر میذاره، چون اعضای پارلمان با در نظر داشتن این ملاحظات در مورد تصمیمات اتحادیه اروپا رأی خواهند داد.
در حال حاضر تصمیمات پارلمان اروپا که 751 کرسی دارد به تنهایی جنبه قانونگذاری ندارد و تصمیمات این نهاد برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در شورای وزیران اروپا دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال 2011 دو گزارشگر ویژه برای بررسی کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است. گزارشگر نخست احمد شهید بود و گزارشگر فعلی عاصم جهانگیر، حقوقدان اهل پاکستان است که از پاییز سال گذشته کار خود را آغاز کرده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، تعدادی شامده است، میشنوید.
مقام معظم رهبری، انتخابات رو رئیسی باخته، شما که نباختید، چرا در جبهه مخالف آقای رئیس جمهور قرار میگیرید؟ ما در سوریه، یمن، در عراق، در لبنان دنبال چه هستیم؟
آقای محمد علی جعفری، شما فکر کردی که با 80 میلیون کور و کر و نفهم طرف هستی که میای اینطوری جواب میدی؟ آخه اون حرفی که شما زدی چه ربطی داره به اون حرف آقای روحانی؟ آقای روحانی که نگفت چرا سپاه دارای اسلحه و اینا هست، منظورش این بود که اقتصاد چه ربطی داره به دست کسی باشه که اسلحه داره و رسانه داره و قدرت داره و پول داره. وقتی شما اومدی میگی که دولتی که اسلحه نداشته باشه دشمنش تحقیرش میکنه و شکستش، خب معلومه اینکه همه میدونن، اینکه بچه 2 ساله هم میدونه. منظور ایشون که این نبود، که منظور ایشون بود که چه ربطی داره به اقتصاد.
سعد جعفری، اگر خداشناس، اگر مسلمان، اگر ریگی در کفشت نیست، چرا در کاری که خیر نیست، در کاری که سپاه ضرر میدهد، در کاری که به عنوان کار شما شناخته نمیشه، در امور اقتصادی شرکت میکنید؟ حرف دولت را نباید گوش کنید. اگر به زور به شما میگن دخالت کنید، شما ضرر میدید، مملکت رو فلج میکنید. آیا این خداپسندانه؟
حالا فصل تابستون با مردم میخوان برن تو آب بکم شنا کنن، خب این قوانین چی میذارین؟ کسی نمیتونم نمیدونم جت اسکی بکنه، نمیدونم شنا بکنه، یا اینکه تو ویلا حق دارن بریزن؟ خب تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم، اینا هر چی دلشون خواست میگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتش ترکیه اعلام کرد نیروهای این کشور شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه را گلوله باران کرده است. این گروه از سوی آمریکا حمایت می شود. همچنین جنگنده های این کشور روز چهارشنبه مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه یا همان پیکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش ترکیه روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد پس از آنکه یگانهای مدافع خلق بر روی شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه در نزدیکی شهر اعزاز در استان حلب آتش گشودند، ارتش ترکیه چند هدف متعلق به نیروهای کرد را گلوله باران کرد. در این بیانیه به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه ای از حزب کارگران کردستان این کشور پکاکا در سوریه می داند و آن را جزو گروه های تروریستی قرار داده است، اما آمریکا چون این موضعی ندارد. ترکیه بیم آن دارد که یگانهای مدافع خلق که از سوی آمریکا حمایت می شوند در سوریه منطقه خود مختار ایجاد کنند. ماه اوت سال 2016، تقریباً 10 ماه پیش، ترکیه عمل سپر فرات در خاک سوریه را با هدف عقب راندن یگانهای مدافع خلق و دیگر گروه‌ها از مرزهای خود انجام داد. این عملیات تا ماه مارس امسال به مدت 7 ماه ادامه داشت. رسانه‌های ترکیه می‌گویند در چند روز گذشته ارتش این کشور حضور خود را در مناطق شمال سوریه پررنگ‌تر کرده است. این گزارش‌ها هنوز به صورت رسمی تایید نشده است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که جنگنده‌های ترکیه مواضع نیروهای پکاکا در شمال عراق را بمباران کردند. به گفته ارتش ترکیه در این بمباران 7 تن از نیروهای پکاکا کشته شدند. در این گزارش اشاره‌ای به تایید یا تکذیب این خبر از سوی حزب کارگران کردستان یا پکاکا نشده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
قطر رد مذاکره از سوی عربستان را محکوم کرد و پیشنهاد این مذاکره از سوی قطر مطرح شده بود تا در مورد پیشنهادهای 13 گانه ریاض و متحدانش به قطر رایزنی شود. عربستان میگوید که خواسته‌هایش از قطر غیر قابل مذاکره هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه قطر روز چهارشنبه در سخنانی در دوحه پایتخت این کشور گفت این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین الملل است، چرا که نمی شود فهرستی از خواسته ها ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید. او روز سه‌شنبه با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش در آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
به نظر میاد عربستانی ها دارن با کارت بالا بازی میکنن، هم میخوان تا اونجا که ممکنه آمریکایی ها رو به طرفی برونن که فشار رو بر قطر افزایش بده در جهت مطالبات عربستان و متحدانش، در این حال عربستان این توجه رو هم داره که قطر در دراز مدت نمیتونه این تحریم هایی که علیش اعمال شده رو ادامه بده یا مثلا دووم بیار مقاومت بکنه. همین الان هم ارزش ریال قطر در برابر دلار کاهش کم سابقه داشته، در این حال مؤسسات اعتبار سنجی در دنیا اعتبار قطر رو آوردن پایین و اون وضعیت سابق رو نداره. با توجه به اینکه این کشور هم مرز زمینیش با عربستان وصله، حتی این امکان ممکنه مطرح بشه که عربستان عمان رو بذاره زیر فشار که گاز قطر از طریق تنگه هرمز یه مقدار انتقالش به تمام دنیا با مشکل مواجه بشه. اینها مسائلیه که عربستان روش حساب میکنه و فکر میکنه که قطر بالاخره کوتاه بیاد.
آقای حسینی فرد، با این حساب قطر چه امکاناتی پیش رو داره؟
قطر وضعیتش طوری نیست که به همین سادگی ها کوتاه بیاد. قطری ها هم پشتیبانی ترکیه و ایران رو دارند، هم پشتیبانی برخی از کشورهای غربی رو دارند. با توجه به سرمایه گذاری گسترده‌ای که در کشورهای غربی دارند، فرض کنید در آلمان چیز در حدود 17% فولکس واگن مال اونهاست، تو دویچ بانک سهام دارند، تو توتال فرانسه سهام دارند، و اینها باعث شده که خود کشور غربی هم وضعیت قطر براشون علی‌السبیه نباشه و ضمنی یا علنی ازش حمایت کنن، به خصوص که صدور گاز قطر هم به نوعی برای دنیا حائز اهمیت، نباید وضعیت ناجوری براش پیش بیاد. ضمن اینکه کشورهای غربی متوجه هستن که اگر قطری‌ها تو تنگنای اقتصادی قرار بگیرن، بخوان سهامشون رو از بازارهای بورس بیرون بکشن، در بازارهای بورس در وضعیت اقتصادی دنیا میتونه نوسان وجود بیاد. به همه این دلایل الان دیگه مهره کوچیکی نیست قطر، که به نظر میاد که هم قطری‌ها اونچنان کوتاه نخواهند آمد و هم عربستانی‌ها نمیتونن تمام خواستشون رو دیکته بکنن. مصالحه ای شاید صورت بگیره این وسط، طوری که برخی از کشورها در این لابطه دارن تلاش میکنند.
آقای حسینی فرد، با این حساب نقش آمریکا در این میان چه خواهد بود، با توجه به اینکه یک پایگاه نظامی آمریکا در قطر هست که 11,000 نیروی نظامی در اون مستقر هستند؟
آمریکا یا در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفتن، هم به لحاظ اختلاف نظری که در دستگاه رهبری آمریکاست، با توجه به موضع نسبتاً قاطعی که آقای ترامپ در حمایت از عربستان سعودی گرفت در اون روزهای اول، از اون ور ما می‌بینیم که وزارت خارجه و وزارت دفاع موضع دیگه‌ای دارن، تا حدودی به طور دیگه از قطر حمایت میکنند. در این حال خارج از این اختلاف نظر، هم عربستان هم قطر برای آمریکایی‌ها مهمند، یعنی این نیست که به اصطلاح به راحتی بتونن از یکیشون صرف نظر بکنند. هم به لحاظ انرژی، به لحاظ مسائل تسلیحاتی، امنیت منطقه، مسائل ژئوپلیتیک، عربستان خب مهره بزرگیه در منطقه و آمریکایی‌ها نمیتونن به همین جوری بهش بی‌اعتنا بمونن. ضمن اینکه قطر هم همونطور که شما گفتید خب بر اساس پایگاه نظامی آمریکا درش، از بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه، بسیاری از یا در عراق، در یمن، در افغانستان از همین پایگاه انجام میگیره و قراردادهای تسلیحاتی بزرگی هم داره. به همه این دلایل آمریکایی هم دارن تلاش میکنن در حداقل در حال حاضر که از طریق میانجیگری، از طریق تقویت موضع میانجیگرانی کویت به یک مصالحه بین طرفین برسند. ضمن اینکه خب آمریکایی‌ها در این زمینه که ایران یا برخی از خواستهایی که عربستان یا مطرح کردن آنچنان هم بی مورد نیست و حمایت میکنن، در این زمینه شاید تا حدودی با عربستان همراه باشند.
و بالاخره اینکه آقای حسینی فرد، ترکیه و ایران اخیراً خطوط ویژه دریایی و هوایی برای انتقال مایحتاج غذایی، اقلام مختلف ضروری به قطر در نظر گرفتن، و همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در مورد تشدید اختلافات قطر و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده و گفته که جمهوری اسلامی آماده است به گفتگو بین طرفین کمک کنه. شما تصور میکنید که چه نوع کمکی میتونه ایران ارائه کنه در این رابطه؟
ایران اگر کمکی نکنه به تشدید تنش، اینکه بخواد در حل مسئله کمکی بکنه شاید منتفیه. از نظر عربستان ایران بخشی از مشکله و شرط اول توی اون 13 شروطی که گذاشتن، یکی از شروط مهم اینه که قطر رابطه‌اش رو با ایران محدود بکنه. در مورد ترکیه هم همینطور، در چنین شرایطی طبیعیه که عربستانی‌ها اصولاً حاضر نخواهند شد نقش میانجیگرانه ایران و ترکیه رو بپذیرند. در این حال آمریکایی‌ها هم براشون مهمه که اصولاً قطر یک همچین گرایشی که داره نشون میده حداقل در ظاهر به ایران بیشتر تشدید نشه و یک فضای ایجاد نشه که ایران بتونه در منطقه از طریق یک همچین نقش میانجیگرانه قدرت بیشتری بگیره، نفوذ و اعتبار بیشتری به دست بیاره. به همه این دلایل به نظر میاد که نهایتاً خود آمریکایی‌ها چون طور رأساً چه از طریق کویت مسئله رو حل بکنن، به اصولاً اجازه ندن که ایران یا کشور دیگه‌ای که خودش یک بخشی از مسئله است بخواد تو این زمینه کاری بکنه.
صدای حبیب حسینی فرد رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد. 17 گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان روز سه‌شنبه در ساختمان وزارت خارجه طی مراسمی رونمایی شد. در این گزارش که به وضعیت قاچاق انسان در کشورهای مختلف پرداخته شده، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که نه تنها با رفتارشان با استانداردهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد، بلکه حتی اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی‌کنند. به دلیل عدم ارائه اطلاعات توسط دولت ایران، این گزارش وزارت خارجه آمریکا در بخش ایران بر مبنای اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به جوانب مختلف این گزارش و وضعیت مبارزه با قاچاق انسان در ایران و خاورمیانه.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در ابتدای مراسم رونمایی گزارش قاچاق انسان در سال 2017 طی سخنانی درباره اهمیت تمرکز بر موضوع قاچاق انسان گفت:
وقتی حکومت‌ها یا گروه‌های غیر دولتی از قاچاق انسان استفاده می‌کنند، این تبدیل به تهدید برای امنیت ملی ما می‌شود.
وزیر خارجه آمریکا با این سخنان از گزارش سال 2017 نهاد تحت هدایتش در زمینه قاچاق انسان رونمایی کرد. بنیان اصلی این گزارش قانونی است که 17 سال پیش در آمریکا تصویب شد با عنوان قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان. بر مبنای این قانون کشورها به سه دسته تقسیم می شوند. اول کشورهایی که ملزومات این قانون را کاملا رعایت می کنند. دوم کشورهایی که همه ملزومات را رعایت نمی کنند اما دولتهای آنها در تلاش برای بهبود شرایطند. و سوم شامل کشورهایی می شود که رفتارشان با استانداردهای حداقلی این قانون مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد و اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی کنند. ایران جزء این دسته از کشورها ارزیابی شده است. آنطور که این گزارش میگوید، اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حاکی از آن بوده که ایران اقدام جدی برای مقابله با مسئله فراگیر قاچاق انسان انجام نداده است. این گزارش به نمونه‌هایی در این زمینه اشاره کرده و مصادیق قاچاق انسان در ایران را از جمله سوء استفاده جنسی از دختران در شهرهای تهران، تبریز و استارا عنوان کرده و همچنین به صیغه یا ازدواج موقت اشاره کرده و افزوده که آمار در این زمینه در حال افزایش است. همچنین این گزارش به دختران ایرانی اشاره کرده که به منظور تجارت جنسی در روسپی‌خانه‌هایی در کردستان عراق، خصوصا در شهر سلیمانیه هستند و برخی از آنها توسط قاچاقچیان انسان به آنجا برده شدند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره این جنبه از قاچاق انسان و رویکرد جامعه به آن از یک دوگانگی سخن می‌گوید.
ببینید، جامعه به خاطر اتفاقا فرهنگ ناموس پرستانش، مثلا نسبت به اینکه بسیاری از دختران ایرانی مثلا در کشورهای همجوار به فروش سکس مشغولن، جامعه عکس‌العمل نشون میده و اینو به عنوان حتی یکی از رسوایی‌های نظام مورد اعتراض قرار میده که چرا مثلا دختران ما باید در دست مردان عرب قرار بگیرن. حساسیتش اتفاقا در این زمینه از زاویه نوع فرهنگ ناموس پرستی قویه، ولی همین جامعه مثلا اونجور که باید شاید نسبت به خود صیغه که یک فحشای جنسی مشروع شده است اون عکس العمل رو نشون نمیده. بنابراین ما با یک دوگانگی ها در بسته به اینکه چه ارزشهایی در جامعه درونی شده یا چه ارزشهایی از گذشته باقی مانده روبرو هستیم.
مسئله دیگری که در بخش ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا پررنگ شده، وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در ایران و استفاده از آنها در زمینه‌های کار اجباری، تجارت جنسی و در سال‌های اخیر فرستادن به نبردهای در سوریه و عراق است. گروهی که به گفته مهرداد درویشپور کمترین میزان حساسیت در جامعه در قبال آنها وجود دارد.
در مورد جامعه مهاجر افغان تبار یا افغانستانی تبار، حساسیت جامعه به نظر من از همه به یک معنی کمتره، اونم به دلیل اینکه اصلا نوعی نگاه منفی به این گروه اجتماعی، نوعی بیگانه ستیزی در واقع در جامعه اونقدر گسترده است که ما حتی نهادهایی که قرار باشه حمایت کنه از حقوق این مهاجر تباران در ایران رو به ندرت شاهدیم و در نتیجه گروهی که بیشتر از همه مسئله قاچاق انسانی درش صورت میگیره سازمان یافته حتی توسط خود نظام، در نتیجه در متنی همچین شرایطی حتی اگر اطلاع رسانی در مورد این گروه باشه، من این ارزیابی رو ندارم که جامعه خیلی با حساسیت زیادی در مورد گروه مهاجران افغان تبار واکنش نشون بده.
وضعیت در ایران اما آنطور که هم گزارش وزارت خارجه آمریکا و هم سایر تحقیقات نشان می‌دهد مختص به این کشور نیست و به نوعی در سراسر خاورمیانه موارد مشابه دیده می‌شود. بنیاد واک فری که مقر آن در استرالیا است، هر سال شاخصی در زمینه بردهداری مدرن ارائه می‌دهد و آنطور که کاترین برایانت از تهیه کنندگان این گزارش می‌گوید، تحقیق سالیانه آنها نشان می‌دهد که بیشترین موارد بردهداری مدرن در خاورمیانه رخ می‌دهد.
And through this research we found that most forms of modern slavery occur within the Middle East.
در خاورمیانه مثلا گروهی مجبورند بدون دستمزد کار کنند تا بدهی خود را بپردازند، یا موارد کار اجباری به کرات دیده می شود. همچنین ما مواردی از ازدواج اجباری را مشاهده کردیم. آنچه که پیشتر در خاورمیانه دیده می شد این بود که کارگران از شرق آسیا یا آفریقا در شکل بردهداری مدرن برای خانواده های ثروتمند در قطر، عربستان یا امارات به کار گرفته می شدند. اما حال بیشتر شهروندان خود خاورمیانه از عراق، یمن یا ایران هستند که به عنوان برده به کار گرفته می شوند، که از جمله نتیجه مناقشه در سوریه و عراق و قدرت گرفتن گروه موسوم به حکومت اسلامی بوده است. این وضعیت به حرکت افراد به سمت اروپا هم انجامیده که آنها را در معرض قاچاق قرار می دهد.
چنین وضعیتی در کشورهای مختلف است که از یک سو دولت‌ها و از سوی دیگر جامعه مدنی را ملزم به اقدام در زمینه قاچاق انسان می‌کند. کری پمبرتون فورد، مدیر مرکز تحقیقاتی کمبریج در زمینه قاچاق انسان در این زمینه می‌گوید:
I think both have their part to play because after all both make up
به نظرم هم جامعه و هم حکومت در این زمینه نقش دارند، چرا که مجموعه این دوتاست که واقعیت اجتماعی ما رو شکل میده. در مورد خاورمیانه ما هم شاهد تجارت جنسی هستیم، هم موارد متعددی از قاچاق انسان به عنوان کارگر ساختمانی و هم قاچاق کودکان رو میبینیم. اگر مشتری برای پشتیبانی این قاچاق وجود نداشت این اتفاقا نمیافتاد. در همین حال باید دولتی داشته باشید که واقعا آماده باشه تا مقابله با قاچاق انسان رو شدت ببخشه و سازوکارهای این افراد رو نپذیره. مثلا وقتی افراد بدون هیچ قراردادی کار میکنن و کارت هویتشون به زور گرفته شده و در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن. اینها همه مشخصه های قاچاق انسان هستند.
بنابر گزارش 444 صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا در سال 2017، دولت ایران در زمینه استانداردهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان اقدام خاصی نکرده. البته در این گزارش به تأسیس چند مرکز برای کمک به افرادی که از طریق قاچاق انسان صدمه دیدند اشاره شده و افزوده شده که دولت ایران قبول کرده تا با چند کشور منطقه در این زمینه همکاری کند. اما همانند دوره‌های پیشین که این گزارش وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شد، دولت ایران در زمینه ارائه آمار برای تهیه این گزارش همکاری نکرده است.
گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی. حملات سایبری گسترده یک باج‌افزار یا در واقع یک ویروس کامپیوتری برای باجگیری در پهنه‌ای وسیع و گسترده از جهان، مشکلاتی را برای شماری از بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی ایجاد کرده است. این موج از حملات باج افزارها در کمتر از یک ماه تکرار شده و همین حملات مکرر ابعاد خطر و هشدار پیش روی کاربران در سراسر جهان را دوچندان کرده. همکارم آرش حسنیا در مصاحبه‌ای با نیما راشدان، کارشناس امور امنیت اینترنتی، ابتدا از او درباره نحوه کارکرد این باج افزار پرسیده.
باج افزارها به یک دسته از برنامه مخرب کامپیوتری اطلاق میشه که مثال خیلی سادهش اینه که فرض کنید شما یه شرکتی دارید، اسم مشتریانتون یا مثلا فرض کنید که مؤسسه درمانی دارید، اسم بیمارها در یک کتابخانه آنلاینی هست روی هارد دیسک کامپیوترتون و برای اینکه کار شرکتتون رو بتونید ادامه بدید دائم محتاج دسترسی به این اطلاعات هستید. این بدافزارها الان میان و جلوی دسترسی شما رو میگیرن، کل داده های شما رو قفل میکنن یا کدگذاری میکنن و بعد مثلا الان در مورد اخیر گفتن نفری $300 بدید تا ما اینا رو باز کنیم. یه وقتای بیشتر کمتر، بعضی موقع میگن چند هزار دلار بدید. معمولا این پول رو پرداخت میکنن و بعد سازندگان این نرم افزار و هکرها دور دسترسی اینها رو برقرار میکنند.
آقای راشدان، یک ماه پیش از این باج افزاری موسوم به واناکرای چنین حملاتی رو عمدتا در اوکراین و روسیه سامان داده بود. آیا این موج دوم حملات همون باج افزاره یا باج افزار جدیدی این حملات اخیر رو رقم زده؟
نظر اولیه کارشناسان اینه که این باج افزار از همون حفره امنیتی و آسیبی که با جبسار قبلی ازش استفاده میکرده استفاده کرده. حالا اینکه چقدر طراحان این یکی بوده باشن، فقط هم طراحان نیست، بعضی موقع افراد میرن این رو تو بازار سیاه نرم افزارهای هکری میخرن و یا گروه دیگه این رو اجرا میکنه، ولی به نظر میرسه از همون حفره استفاده کرده، از همون آسیب پذیری استفاده کرده. و تعجب بسیار از کارشناسان اینه که چطور شرکت های بسیار بزرگی که الان اینجا مورد تهدید قرار گرفته داده هاشون، اون آپدیت یا اون بروزرسانی رو که شرکت مایکروسافت ویندوز رو کرده بوده و جلوی اون واج افزار قبلی و طبعا یکی رو میگرفته رو انجام نداده بودن.
آقای راشدان، یک نکته ای که به نظر میاد این گستردگی فعالیت این واج افزار هست که سراسر اروپا تا هند و استرالیا رو در بر گرفته، این حجم گسترده از فعالیت این واج افزار آیا این گمانه رو تشدید نکرده که شاید کاری سازمان یافته تر از این باشه که یک گروه کوچک یا تعدادی از افراد این واج افزار رو طراحی کرده باشند؟ و آیا میشه این رو نسبت داد به دولتی یا یک گروه بزرگی؟
ظاهرا اطلاعاتی که وجود داره و اطلاعات نسبتا موثقی هم هست نشون میده که بدافزار هکری یا ابزار هکری مادر این واج افزارها سالهای سال پیش توسط سازمان امنیتی کشورهای غربی تولید شده بوده و بعد بخشی از این باج افزارها رو یک سری آدم از داخل همون سازمان ها که ناراضی بودن از کارشون برمیدارن میارن به اون جایی که بهش دارک وب و بازار سیاه یک چنین چیزهایی داره میارن و تلاش میکنن اینا رو حتی بفروشن و یه مدت مشتری پیدا حتی نمیکنن و بعد اساسا میان اینها رو به صورت کدباز و مجانی اونجا در اختیار همه قرار میدن. این نرم افزارها فوق العاده طراحی پیچیده‌ای داره که به قول شما انگشت لاغل طراحی این رو به سمت دولت‌ها می‌بره و نه بازیگران شخصی. اما چیزی که خیلی دنیا رو آسیب پذیر کرده اینه که ما هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر دنیای واقعیمون متکی میشه به اینترنت، به متصل بودن بنگاه‌های اقتصادی، به متصل بودن شهروندان، به تحویل یک بخش بزرگی از فعالیت‌های دولتی حتی به فضای آنلاین. این ما رو خب برای ما در دنیای شبکه زندگی می‌کنه و این خیلی ما رو آسیب پذیر می‌کنه.
و آیا رقمی یا تخمینی از میزان باجی که این باج افزار تونسته از شرکت‌هایی که اونها رو مورد حمله قرار داده گرفته منتشر شده یا خیر؟
حقیقتش اینه که سازمان‌های قانونی، دستگاه امنیتی به شرکت‌ها توصیه اکید میکنن که پول پرداخت نکنید. خب این دلایل بسیار زیادی داره برای اینکه یک جوری تشویق هست برای اینکه این کارها ادامه پیدا کنه. مثلا شما خودتون رو جای صاحب یک بیزنس و صاحب یک بنگاه اقتصادی بذارید، مثلا همین شرکت WWP، اینا خب یک عملیات روزانه یا ماهیانه چند بیلیون دلاری دارن و بیزنسشون الان متوقف شده. من بعید میدونم که بنگاه اقتصادی خصوصا بنگاه بزرگ گوش کنن به اینکه مثلا FBI یا دستگاه هم ارزش در اروپا و جای دیگه میگفتن که پول پرداخت نکنید. اونا برای اینکه جلوی یک ضرر چند صد میلیون دلاری رو بگیرن احتمالاً پول پرداخت میکنن و این پول قابل توجه خواهد بود. اونطور اینکه دقیقاً چقدر پول پرداخت شده و این پول چطوری پرداخت میشه و اینکه اینا چطور میتونن این رو ارگانایز کنن که این پول کجا بره و از چه طریقی در چند تا اکانت های گمنام دست به دست بشه که دست اون فرد نهایی توکل برسه، دقیق نمیشه گفت چقدر بوده رقمش، ولی یعنی ارقام زیادی احتمالاً دست به دست شده.
به نوشته نشریه فارن پالیسی، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواهان آزادی محمد باقر نمازی 81 ساله به دلیل انسان دوستانه شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی گفتگو کرد.
تا اونجایی که ما میدونیم، البته من به عنوان وکیل دادگستری چون پرونده این پدر و پسر رو ندیدم نمیتونم به صورت قطعی اظهار نظر بکنم، ولی تا جایی که در گذشته ما دیدیم متاسفانه در ارتباط با ایرانیانی که یک ملیت دیگری دارن همیشه یک نوع پرونده سازی بوده و بعد ما دیدیم با وجود اتهام های سنگینی که به برخی از اونها داده می شده و از جمله جاسوسی، بعدن خب یک توافق هایی با دولت های به اصطلاح مطبوع، یعنی دولت هایی که بعدن اونها ملیت اون دولت ها رو گرفتن، به ویژه دولت آمریکا صورت گرفته، در مواردی دولت انگلیس، دولت فرانسه، و بعد تمام این اتهام ها هم ظرف چند ساعت یا چند روز محو شده، ناپدید شده.
در مورد پدر و پسر نمازی هم با توجه به اینکه اونها هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتن و بیشتر روابطشون با جمهوری اسلامی و با ایران روابط بازرگانی اقتصادی بوده، من فکر میکنم به ظن قوی مسئله ملیت اونها یک به اصطلاح دلیل اقواست بر اینکه اونها دستگیر شدند و متاسفانه محکومیت های شدیدی هم پیدا کردند. و اگر توافقی صورت بگیره، من فکر میکنم که تمام این اتهام هایی که متوجه اونها شده و این محکومیت ها خیلی زود فراموش خواهد شد و اونها آزاد خواهند شد. ما نمیدونیم پشت سر اینجور گفتگوها و مذاکرات چه داد و ستد هایی هست، ولی در گذشته ده ها مورد ما دیدیم، چه در مورد ایرانیانی که ملیت آمریکایی داشتن، در مورد ایرانیانی که ملیت فرانسوی داشتن. بنابراین اون چیزی که مسلمه دلیل اقوای این دستگیری ها و محکومیت ها مسئله ملیت دوگانه این افراد بوده. در گزارشی که ما سال گذشته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چه به شورای حقوق بشر چه به اتحادیه اروپا دادیم، یکی از فصل های این گزارش هم مسئله ایرانیان است که یک ملیت دیگری دارند و متاسفانه ملیت دوگانه همیشه یک بهانه بوده برای ایجاد مزاحمت برای این افراد.
آقای لاهیجی، از دید حقوق بشر در مورد افراد که سن بالا دارن و به زندان میافتن یا اونها رو در حبس میکنن چه میشه گفت؟ الان آقای باقر نمازی بالای 80 سال داره و اکنون نزدیک 1.5 سال که در حبس بوده.
در موازین حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌بینید ایران هم از 1354 عضو این میثاق است، گفته شده کسانی که در حال به علت کهولت سن و سلامتیشون نگران کننده است، اونها باید یک رژیم خاصی رو در فرشون اعمال بشه. رژیم خاص یعنی اینکه مثلا تو خونه‌شون یا در یک محل دیگه تحت نظر باشن تا اینکه بخوان زندانی بشن. بنابراین به این علت هستش که دبیرکل سازمان ملل هم اصول و موازین بشر دوستانه رو یک موجبی دیده برای اینکه این درخواست رو بکنه. و خب اگر هم واقعا در پرونده آقای نمازی دلایلی وجود داشته بر محکومیت او، لااقل حد این زاویه می شود این درخواست رو بهش رسیدگی کرد و آقای نمازی هر چه زودتر آزاد بشه.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی رو شنیدیم در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور. نوبت رسیده به حبیب روشنزاده و خبرهای دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات والیبال جوانان جهان در جمهوری چک جوانان چین قهرمان آسیا را شکست داد. دیدار دو کشور در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار شد و در شرایطی که دو تیم در پایان گیم چهارم 2-2 مساوی بودند، ایران گیم پنجم را 15-10 به سود خود پایان داد تا 3-2 برنده این مسابقه باشد. تیم جوانان ایران که در نخستین مسابقه در مرحله دوم رقابت‌ها از کوبا شکست خورده، امروز پنجشنبه سومین و آخرین بازی خود را در این مرحله مقابل تیم والیبال جوانان لهستان برگزار می‌کند. سریال شکست‌های تکواندوی ایران در مسابقات قهرمانی جهان که در کره جنوبی جریان دارد، روز چهارشنبه هم ادامه یافت و 3 نماینده دیگر ایران حذف شدند. سجاد مردانی نماینده سنگین وزن ایران در دور سوم شکست سنگینی را با نتیجه 14-1 مقابل تکواندوکای انگلیس متحمل و حذف شد. همچنین زهرا پور اسماعیل در 73 کیلوگرم بانوان و سعید رجبی در وزن 87 کیلوگرم مردان نیز با شکست از حریفان حذف شدند. از تیم 14 نفره ایران در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان تاکنون آرمین هادیپور و مسعود حجی‌زواره به ترتیب مدال نقره و برنز گرفتند و 8 نفر حذف شدند. 4 نفر هم ظرف امروز و فردا، پنجشنبه و جمعه روی شیابچانگ می روند. مسئولان کاراته ایران پیش از آغاز مسابقات ایران را یکی از بخت‌های قهرمانی می دانستند. تیم ملی کاراته ایران باید در نیمه دوم تیر ماه در مسابقات قهرمانی آسیا به مساف حریفان برود. ایران ظاهران روی کاغذ و بر اساس برخی پیشبینی ها بخت شماره 1 قهرمانی است، ولی به گزارش شبکه 3 در بازتاب نظرات شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته ایران، رفتن روی تاتامی در مسابقات و رویارویی با حریفان مقوله دیگری است.
حریفان رو قشنگ میشناسیم و درست سال روی کاغذ الان ما قهرمان خواهیم شد، اما خب تو مسابقات شرط خودش داره و اتفاق خاص خودش میفته.
مسابقات کاراته قهرمانی آسیا از 21 تیر ماه در قزاقستان آغاز خواهد شد. ایران در دوره گذشته این مسابقات عنوان سوم را کسب کرده. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار به جرگه سرمربیان لیگ برتری پیوست و با تیم نفت تهران به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها در کنار علی کریمی به عنوان سرمربی تیم نفت یک دستیار ایرانی و یک دستیار خارجی هم قرار خواهند گرفت. علی کریمی هیچگاه تجربه سرمربیگری نداشته و فقط یک دوره بسیار کوتاه به عنوان دستیار کارلوس کیروش در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران قرار گرفت که خیلی زود رها کرد و رفت. و در روسیه برای تعیین یکی از دو فینالیست جام کنفدراسیون‌ها دو تیم فوتبال پرتغال قهرمان اروپا و شیلی قهرمان آمریکای جنوبی در شهر کازان به مسافه یکدیگر رفتند. این مسابقه که داوری آن را علیرضا فغانی داور ایرانی عهده‌دار است در نیمه اول با نتیجه 0-0 مساوی بدون گل پایان یافت. در مسابقه دیگر که پنج شنبه شب در شهر سوچی میان آلمان و مکزیک برگزار خواهد شد، فینالیست دیگر جام کنفدراسیون‌ها تعیین خواهد شد.
گزارش ورزشی رو شنیدیم. پرتغال و شیلی الان رسیده به دقیقه 110 و همچنان 0-0 است. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم در 10 دقیقه پیش رو با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کارلو ویواری به عنوان معتبرترین رویداد سینمایی منطقه اروپای مرکزی و شرقی از روز جمعه 52 دورش را آغاز می‌کند. این جشنواره که در شهر کوچکی در غرب جمهوری چک برگزار می‌شود، امسال علاوه بر نمایش برخی از فیلم‌های مهم منطقه شرق اروپا، شاهد حضور برخی چهره‌های سینمایی شناخته شده دنیا نیز خواهد بود. جرمی رنر، اوما تورمن، کیسی افلک و کن لوچ از جمله سینماگرانی هستند که قرار است امسال در روزهای برگزاری جشنواره کارلو ویواری از آنها تقدیر شود. این سینماگران در کنار برخی چهرهای دیگر از جمله جیمز نیوتن هاوارد، موسیقیدان شناخته شده و واتسلاو ورلیچک، فیلمساز مشهور چکی، افرادی هستند که امسال از آنها تقدیر خواهد شد. از سینمای ایران امسال 3 فیلم در جشنواره کارلو ویواری نمایش داده خواهد شد. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف پس از کسب جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه دوره اخیر جشنواره فیلم کن در بخش افقهای جشنواره کارلو ویواری نمایش داده خواهد شد. بخش افقها بخشی غیر رقابتی است که به نمایش فیلم‌های برگزیده چند ماه اخیر جشنواره‌های مختلف دنیا اختصاص دارد. فیلم لرد مانند ساخته‌های اخیر آقای رسولوف مضمونی انتقادی دارد و داستان مردی است که تلاش می‌کند دور از هیاهوی شهر مناسبات زندگیش را پیش ببرد. اما مجموع اتفاقاتی ناشی از روابط فسادآلود میان افراد با نفوذ و نهادهای قدرت زندگیش را نابود می‌کند. این فیلم با وجود دریافت مجوز ساخت تاکنون امکان نمایش در ایران پیدا نکرده است.
حق الوکاله اثبات غیر واقعی بودن این گواهی از مبلغ دیه شاکین بیشتره.
از اونهایی هستی که واسه خودت مشکل درست میکنی.
بلند شد.
وظیفه دارم بهت بگم. این بچه را لنگه خودت بار نیار. زندگی به همه یاد می‌دهد.
دو فیلم ایرانی دیگر حاضر در جشنواره کارلو ویواری، یکی مستند 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی است که سیف الله صمدیان سال گذشته آن را پس از مرگ آقای کیارستمی درباره این فیلمساز شناخته شده سینمای ایران ساخت.
اصلا لذتی که آدم سر صحنه میبره یه اتفاق دیگه است.
ما دیگه وقت نداریم، ما با کیفمون خودمون بکنیم.
آره به خدا.
میگن لوچ ایشن، یعنی نگاه کن به ایش کن، لوچ ایشن
همینطور ادامه داره. هیچ معلوم نیست که تش کجاست، ولی بریم ببینیم، شاید که جای آخرش مرگیدی.
این مستند همراه فیلم کوتاه مرا به خانه ببر از ساخته های آقای کیارستمی برای گرامی داشته یاد این فیلمساز تقدیر شده نمایش داده خواهد شد. در اکران سینماهای جهان شروع نمایش قسمت تازه‌ای از مجموعه ترانسفورمرها در آمریکای شمالی چندان موفقیت آمیز نبود، اما در کشورهای دیگر دنیا به ویژه در چین عملکردی مطابق انتظار سازندگانش داشت. پنجمین قسمت ترانسفورمرها با نام آخرین شوالیه هفته گذشته به عنوان مدعی تازه اکران تابستانی نمایشش را در کشورهای مختلف آغاز کرد که با افتتاحیه 45 میلیون دلاری در آمریکای شمالی همراه بود. با این همه رقم فروش آن در 40 کشور دیگر دنیا 196 میلیون دلار بود تا سازندگانش امیدوار به جبران فروش کم داخلی آن باشند. در این قسمت به کارگردانی مایکل بی باز هم شاهد نقش آفرینی مارک والبرگ هستیم که لارا هادوک و آنتونی هاپکینز هم به او پیوستند تا بار دیگر تلاش کنند به اسرار ترانسفورمرها پی ببرند. The imminent destruction of everything we know and love begins. I'm not leaving you. When all seems lost, a few brave souls. در ادامه عملکرد فوق‌العاده و دور از انتظار واندر وومن، این اکشن زنانه هفته گذشته توانست رکورد تازه‌ای ثبت کند و تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم غیر انیمیشن تاریخ سینما شود که توسط یک کارگردان زن ساخته شده است. میزان فروش این فیلم به کارگردانی پتی جنکینز در کل دنیا به بیش از 650 میلیون دلار رسیده است. واندر وومن که در آن گال گادوت نقش زن شگفت‌انگیز را ایفا کرده است، در اکران داخلی با وجود گذشته 4 هفته از اکرانش 25 میلیون دلار در هفته گذشته فروش کرد و ضمن قرار گرفتن در رتبه دوم پرفروش‌های هفته، انیمیشن پر امید ماشین‌های سه را شکست داد. What is this place? Who are you? It is our sacred duty to defend the world. Right. Wherever you are in more danger than you think. Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must. استقبال از انیمیشن ماشین‌های سه که تازه‌ترین محصول مشترک کمپانی‌های دیزنی و پیکسار است، چندان مطابق پیش‌بینی‌ها نبوده است. این انیمیشن در دومین هفته نمایشش کمتر از 25 میلیون دلار فروش کرد و در رده سوم قرار گرفت. فروش خارج از آمریکا این انیمیشن هم چندان درخشان نیست و باعث شده تا فروش کل 141 میلیون دلاری آن تاکنون در مقایسه با سایر آثار پیکسار رضایت بخش نباشد. You'll never be the racer you once were. You can't turn back the clock, kid. But you can wind it up again. Don't you worry, pal. You had a good run. I'm coming for you, Storm. چهارمین اثر پرفروش سینمای آمریکا در هفته گذشته فیلمی ترسناک از بخش مستقل فیلمسازی این کشور بود. فیلم 47 متر پایین‌تر که مضمونی درباره حمله کوسه ها دارد، با فروش 7 میلیون و 400 هزار دلاری بالاتر از فیلم پرهزینه چون مومیایی قرار گرفت. هفته آینده قسمت سوم انیمیشن من نفرت انگیز به عنوان مدعی تازه اکران تابستانی نمایشش را در سینماهای کشورهای مختلف دنیا آغاز می‌کند.
سینمای ایران.
اکران عید فطر سینماهای ایران در حالی آغاز شده است که فروش فیلم‌ها تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد. نمایش 3 فیلم جدید رگ خواب، اکسیدان و مالی خولیا با آنکه ترکیب فیلم‌های در حال نمایش را متنوع کرده، اما هنوز تحرک جدی به گیشه‌ها نداده است. در این میان حاشیه‌های مربوط به فیلم اکسیدان این هفته هم ادامه پیدا کرد و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق در نامه کنایه‌آمیز به رئیس سازمان سینمایی نسبت به نمایش این فیلم اعتراض کرد. پیشتر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هم نمایش این فیلم را در سینماهایش تحریم کرده بود. اکسیدان فیلم طنزآمیزی به کارگردانی حامد محمدی با بازی جواد عزتی و امیر جعفری است که مضمونی درباره تلاش جوانی برای گرفتن ویزای کشورهای خارجی را روایت می‌کند.
بعد از چند هفته سران داره قرصای ضد افسردگی رو
با این شرایط که دارید میتونید با هم درخواست ویزا بدید که ازدواجتون در کشور ما رسمی بشه.
وای
قرار شد جفتمون یکم بیشتر فکر کنیم دیگه مگه نه
تو خوابم هست دیگه راحت
من دیگه کنترلم از دست دادم دیگه دست خودم نیست بله میفهمم
همه مردم مثل هم شدن دور از جونتون همه
تلگرامتو ببینید
قرار است در هفته های آینده فیلم های تازه‌ای به جمع اکران سینماها بپیوندد که یکی از آنها فیلم ساعت 5 عصر نخستین ساخته بلند سینمایی مهران مدیری در مقام کارگردان است.
تئاتر
علی نصیریان چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران این روزها نام پرتکراری در تئاتر ایران است. او به عنوان بازیگر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با نمایش اعتراف به کارگردانی شهاب حسینی هر شب بر صحنه است و سوی دیگر هادی مرزبان نمایشنامه دیوان تئاترال او را بر صحنه تالار سنگلج برده است. به این ترتیب آقای نصیریان در 82 سالگی همچنان در سطح اول تئاتر ایران حضور دارد که او را در مقایسه با همنسلانش متفاوت می‌کند. نکته‌ای که عزت الله انتظامی از همنسلان آقای نصیریان در متنی که به تازگی به مناسبت حضور او بر صحنه تئاتر نوشته به آن اشاره کرده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.